جلسه پنجم از مبحث محافظه‌کاری، قتلگاه انقلاب، تحول خواهی، گام دوم انقلاب، محرم 99.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابو القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الاراضین روحی و ارواح العالمین له الفدا و لعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. ما چرا در این دهه داریم درباره تحول خواهی و تحول پذیری و در نقطه مقابل اون از محافظه‌کاری و تحول گریزی صحبت می‌کنیم؟ یکی به این دلیل که اساساً در حیات انسان خطر محافظه‌کاری به معنای بد کلمه، نه محافظه‌کاری به معنای ثبات بر اصول و آرمان‌ها و محافظه‌کاری به معنای خوب. ممکنه معناش این باشه که آدم ایمان خودش رو حفظ کنه. خب اون که طبیعتاً محافظه‌کاری اصطلاحاً بهش اطلاق نمیشه، چون ایمان دائما انسان رو به تحول دعوت میکنه، دین هم برنامه تحوله برای انسان. ولی محافظه‌کاری به معنای منفی که نوعاً محافظه‌کاری بار منفی داره، یکی از خطرات مهم حیات بشره و همیشه باید درباره این موضوع سخن گفت، گفتگو کرد. در مسیر تربیتی، در مسیر اداری جامعه باید شعار تحول خواهی رو رو دست گرفت. تحول پذیری باید یک آمادگی در انسان ایجاد بکنه، در مدیران جامعه به ویژه تحول پذیری باید باشه تا جامعه رو به پیشرفت باشه با تحول. جدا از این که موضوع تحول خواهی، تحول پذیری و نقطه مقابلش تحول گریزی و محافظه‌کاری غلط یه موضوع بسیار ارزشمند انسانی است و در جریان تعلیم و تربیت باید براش حسابی برنامه‌ریزی بشه، در فرهنگ جامعه باید حسابی نهادینه بشه، در تبلیغ دین باید حسابی در نظر گرفته بشه و اصلا دین به عنوان برنامه‌ای برای تحول خواهی معرفی بشه. جدای از اینها، مقام معظم رهبری در آخرین سخنرانیشون در 14 خرداد، یعنی در آخرین سخنرانی 14 خرداد، یعنی 14 خردادی که گذشت، و در چند سخنرانی دیگر تصریح و اشاره به ضرورت تحول داشتن. ضمن اینکه در بیانیه گام دوم هم ایشون باز تلویحاً و تصریحاً به موضوع تحول اشاره داشتن. یک آیه ای در سوره نور هست که شیوه ولایت مداری رو اعلام می‌فرماید پروردگار عالم. می‌فرماید وقتی رسول خدا بر یک امر جامع مردم رو دعوت می‌کنه، کسی حق نداره از پیش رسول خدا بره، همه باید جمع بشن ببینن رسول خدا برای چی مردم رو صدا زده. کلمه امر جامع رو بررسی کنید شما تو قرآن. البته اون آیه قرآن واقعا برای خودش یک بحث مفصلی داره. می‌فرماید کسی حق نداره وقتی رسول خدا برای یک امر جامعی مردم رو دعوت کرد، کسی بلند شه بره، کسی به کار دیگه بخواد بپردازه. بعد ادامه میده پروردگار عالم که رسول من، حالا اگه کسی کار واجبی داشت از شما اجازه گرفت، اگر شما اجازه دادی حق داره بره. بعد در مورد اونایی که تازه اجازه میگیرن هم نکاتی دارن. بعد میفرماید که وقتی رسول خدا دعوت میکنه به یه امری، به یه امر جامع، یعنی به یه موضوع مهم اجتماعی، این با دعوت‌های معمولی فرق می‌کنه. بنده با برداشت از این آیه خیلی صریح می‌خوام عرض بکنم، وقتی مقام معظم رهبری سخنرانی می‌کنن، یه موضوعی رو در سخنرانیشون موضوع روز اعلام می‌کنن، کسی حق نداره این اولویتی که او در موضوع انتخاب کرده این اولویت رو در نظر نگیره، بره سراغ اولویت های دیگه یا چیزهای دیگه رو در اولویت بدونه. ما برداشتمون از کلمه امر جامع در سوره نور اینه که این امر جامع درباره هر ولی عادلی در جامعه جاریه، از اختصاصات وحی و نبوت نیست، از اختصاصات امام معصوم هم نیست. مسئله امر جامع در هر جامعه ای ممکنه اتفاق بیفته و هر ولی جامعه ای باید چیکار کنه؟ باید وقتی که یه موضوع مهمی رو مطرح میکنه همه پیگیری کنن. خب شما میبینید مقام معظم رهبری برای اولین بار جدای از سخنرانی هایی که مطرح میکنن که تو سخنرانی هاشون با عنایت به برخی از مفاهیم تأکید میکنن، بیانیه مینویسن، همون بیانیه‌ای که مشهور شد به عنوان بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی. خب ما اگر یه ذره عقل و هوش داشته باشیم، نه دین و ولایت مداری، هوش اجتماعی داشته باشیم، اگر یه مقدار درایت داشته باشیم، میفهمیم نکاتی که ایشون در بیانیه گام دوم بهش میپردازن نکات کلیدیه، باید به اونا توجه کرد، باید همه تعقیب بکنن این موضوع رو، نمیشه از کنار این موضوع راحت رد شد، از کنار موضوعی مثل بیانیه گام دوم. بیانیه گام دوم که نباید ژورنالیستی باش برخورد بکنیم، میگیم بله حالا این مثلا مال یکی دو سال قبله. نه خیر، بیانیه گام دوم دورش تازه آغاز شده، همه مبلغین ارجمند، همه معلمین گرامی، همه نویسندگان اگه نجات جامعشون رو میخوان برن 10 بار بیانیه گام دوم رو بخونن. بنده 2 سال پیش در حرم حضرت معصومه سلام الله علیها هفته یه شب بیانیه گام دوم رو، یه نکاتیش رو که به ذهنم میرسید توضیحاتی عرض میکردم. واقعا فکر میکنم بیانیه گام دوم رو چندین بار باید خوند. خود مقام معظم رهبری اگر همینجوری بدون مطالعه یه نکته ای بگن، بفرمایید من به نظرم الان دوران مثلا این موضوعه، این خیلی اهمیت داره برای ما، همینجوری مثلا یه نکته ای رو بلبداهه مثلا ایشون بیان کنن، بالاخره شخص با تجربه ایست، شخصی است که از یک تفکر استراتژیک برخورداره، استراتژیست هست اصلا از نظر نوع قدرت تفکر و برنامه ریزی. حالا این مال الانم نیست، مربوط میشه به سالها قبل از انقلاب، در کتابهای ایشون پیداست، چیزی نیست که ما بخوایم تبلیغ ایشون بکنیم، اعتراف دوست و دشمنم هست. بعد ایشون نه اینکه نشسته باشه یه گپ دوستانه زده باشه، حالا یه مطلبی هم فرموده باشن، بیانیه دو گام دوم رو کار کردن روش، جمله به جمله به بیانیه گام دوم رو کار کردن روش. من ظاهرا اونجوری که شنیدم مثلا بازنویسی کردن، بازارایی کردن، با دقت. تجربه یک مرد بزرگ در عرصه سیاست هست که همه راهبردهایی که تا حالا اعلام کردن حقانیتش بعد از چندین سال هی بیشتر ثابت شده. واقعا ناجوان مردی ما به این موضوعات نپردازیم. بعضی از مبلغین ارجمند قبل از محرم به بنده می فرمودن که خب امسال چه موضوعاتی رو میخواید کار بکنید؟ من عرض میام خب معلومه اصلا امسال خصوصا بیش از سالهای قبل شما میبینید که صریحا موضوعاتی رو مقام معظم رهبری تعیین کردن. چرا بریم سراغ موضوعات دیگه؟ همینا رو بگیم ما لازم داریم. اتفاقا وقتی شما نگاه میکنید به عنوان یک مربی تربیتی یا به عنوان یک مبلغ دینی یا به عنوان یک مثلا مصلح اجتماعی یا به عنوان یک عنصر عدالت خواه یا به عنوان یک نمیدونم عنصر فرهنگی فعال فرهنگی، اصلا این فرمایشات ایشون هم نباشه. همینجوری خودتون بشینید فکر کنید باز میرسید به همین نکات. حالا که رهبر ما هم دیگه تاکید فرمودن، اصلا دیگه تکلیف شرعی میشه برای اونایی که شرع و دین و اینا حالیشون هست. خب من یکی دو جمله از بیانات ایشون رو در بیانیه گام دوم عرض کنم و بعد یکی دو جمله از جملات ایشون رو در بحث تحول عرض کنم خدمت شما. خب خیلی از اوقات بنده به خاطر اینکه کسر شأن مقام معظم رهبری میدونم که خودم رو بخوام شارح کلمات ایشون بدونم، پرهیز میکنم از اینکه، یا پرهیز میکردم از اینکه صریحا کلمات ایشون رو بیارم و برای تبیینش اقدام بکنم، ولی میبینم که واقعا بیمهری میشه. من دوست ندارم با همه عیبه هایی که دارم بیام به عنوان مثلا یک طرفدار برجسته یا شارح برجسته مطرح بشم برای کلمات ایشون. کسر شأن ایشون بهتره امثال بنده که خیلی ضعیف هستیم و پر نقص خودمونو به ایشون زیاد نچسبونیم، ولی به هر حال چاره ای نیست. ما آدم های ضعیف و پر نقص هم باید تو این مسیر حرکت کنیم دیگه. حالا هرچی عیب و ایراد هم داریم مال خودمونه دیگه، چیگه چاره ای نیست. ایشون هم بالاخره بزرگوارتر از این حرفان که با مثلا طرفداری های ما شأنشون کاسته بشه. حالا دقت بفرمایید، مثلا ایشون در بیانیه گام دوم، این که من عرض میکردم چند شب پیش، شما این رو بذارید جلو چشمتون بعد ببینید انقلابی میشید یا نه، تحول خواه میشید یا نه. اینها جملات بیانیه گام دومه. بیانیه با سخنرانی فرق میکنه، اگرچه سخنرانی های ایشون هم الحمدلله اینقدر حساب شده است. گاهی یه هفته برای یه سخنرانی کار میکنن. اون کسانی که میدونن عجیب غریب از حجم مطالعه ای که برای یه سخنرانی ایشون میخوان انجام بدن اخباری رو مطرح میکنن، در حالی که باز تاکید میکنم تکرار میکنم که ایشون همین جوری هم صحبت بکنه از بس آدم حساب شده ای هست حرف حساب شده برای ما خواهد داشت، ولی جملات بیانیه است. من حالا نمیدونم، حالا بنده بیانیه رو میخونم انشاءالله تبلیغ منفی برای این بیانیه نباشه. آقا این بیانیه است، متوجه میشید؟ یعنی یه آقایی با اطلاعات کامل نشسته دقیق نوشته. من حدس میزنم چند بار این اطلاعات رو زیر و رو کرده باشن، جمله به جمله رو نوشتن. من برای شما میخونم یه جمله، یعنی یه پاراگراف از یه بند از بیانیه رو. ایران با دارا بودن 1% جمعیت جهان، دارای 7% ذخایر معدنی جهان است. منابع عظیم زیرزمینی، موقعیت استثنایی جغرافیایی میان شرق و غرب و شمال و جنوب، بازار بزرگ ملی، بازار بزرگ منطقه‌ای، با داشتن 15 همسایه که با ماشین سواری میتونی بری برگردی، حالا اکثرشو اون بقیشنا با لنج میتونی بری، با داشتن 15 همسایه با 600 میلیون جمعیت، سواحل دریایی طولانی، ما یکی از دریایی ترین کشورهای جهانیم و میدونید این یعنی چی؟ این همین عبارت ایشون، سواحل دریایی طولانی، دریامون به اقیانوس وصله. حالا خلیج فارس رو شما با یه فاصله میبینید با اقیانوس وصله، دریای خزر با اینکه در واقع محصور به اقیانوس ها وصل نیست، با حساس ترین کشورهای جهان ما میتونیم کشتیرانی و مراودات عظیم داشته باشیم. ببینید با 600 میلیون جمعیت، سواحل دریایی طولانی، حاصلخیزی زمین با محصولات متنوع کشاورزی و باقی، بعضی از کشورهایی که بزرگترین صادرکننده های محصولات کشاورزی تو جهان هستن، یا یک سوم شمال ما هستن یا یک سوم خوزستان ما. آقا من به عنوان یه طلبه وقتی که میخوام دین رو دردمندانه سرش داد بزنم، سر غربت دین داد بزنم، به دین دعوت بکنم، این جملات منو آتیشی میکنه. نمیتونم تحمل کنم مدیری که این ظرفیت ها رو احیا نمیکنه. جرمش، جنایتش کمتر از دزدی و غارت بیت المال نیست. من شک ندارم انگلیس خبیث، آمریکای جنایتکار، موساد و سیا و این جریان هایی که نفوذی و جاسوس میخوان بفرستن، اینا دیگه هیچ وقت تو این کشور بمبگذاری که نمی کنن. تنها راه نابود کردن این کشور، مهار این انقلاب، که با مهار انقلاب نابودی قطعیه، اینه که مسئولین مسمس کننده سر مس پوسته ها بگذارن، به هر ترتیبی که شده. مسئولین مسمس کننده، چه جنایتی از این بالاتر؟ مثلا این درد من نشم چی ها کنم؟ رمی شنم دعای ندبه، دعای غیر مستجاب بخونم؟ ما باید کشورمون متحول بشه به برکت امام زمان ارواحنا له الفدا تا مقدم ساز ظهور حضرت بشیم. خب ببینید حاصل خیزی زمین با محصولات متنوع کشاورزی و باقی، اقتصاد بزرگ و متنوع، بخشهایی از ظرفیت‌های کشور است. بسیاری از ظرفیت‌ها دست نخورده باقی مانده است. دقت کنید، ببین کلام آقا رو، گفته شده است که ایران از نظر ظرفیت‌های استفاده نشده طبیعی و انسانی در رتبه اول جهان است. به من میگن که تو چرا در ارتباط با دزدی ها و غارت ها زیاد صحبت نمی کنی؟ دزدی ها و غارت ها یه نقش دارن در عقب موندگی کشور که این دزدی ها و غارت ها باید باشون برخورد بشه و الحمدلله داره میشه، بیشتر هم باید بشه. در کنارش مسمس کردن مسئولین در استفاده نکردن از این ظرفیت ها، بله در درجه دوم اهمیت کار دست جوونا هم هست. آقا هم فرمود جوونا شما بلند شید. اصلا جالب بیانیه گام دوم خطاب به جامعه و جوون هاست به ویژه، که هر ظرفیتی هست شما برید زنده کنید. حالا ادامه جملات خود آقا رو بخونم، من چرا بگم؟ آقا بنده در جامعه خودمون الان بزرگترین حرفی که فکر میکنم دردمند میکنه یک انسان دیندار رو همین جمله است. شما بگو یه جمله دیگه است از این دردش بالاتره.
خب بعد شما پیدا کنید پرتقال فروش را. من البته به شما بگم فقط مسمس مسئولین مسمس کننده نیست، نفوذی هایی که توی بدنه کارشناسی یا بدنه مدیریتی رسماً کارخونه میخوابونه، رسماً یه کارایی میکنن. من حالا بعضی از این جوانها که یه فعالیت هایی میکنن متوقف میشن، یه گزارش هایی میان به من میدن، منو میبرن اصلا تو کارخونه شون، میگه نگاه کن این نصف این کارخونه من آخرین تجهیزاتو برداشتم آوردم، میگه پدر منو در آوردن با این به خاطر ورود این تجهیزات، در حالی که این تجهیزات تجهیزات تولیدیه، ما رو صادر کننده لبنیات میکنه در جهان. بعد الان روسیه میره از ترکیه میخره، میگن آقا خودشون میگن بیا ما میخوام از شما بخریم، میگه ما اینجا اینا شمال هستیم اینا. بعد میگه تو دولت یه پیچ و تابی افتاده، وارد کردن یه محصولی که باید مجوزشو بدن به کارخونه دار، میده به دلال تو وزارت خونه، وارد کردن این محصول داده میشه به دلال، به من کارخونه دار نمیدن، دلال با 5 برابر قیمت به من میفروشه که من این کارخونه رو را بندازم. همین سادگی. به خدا من اگر بعضی از این گزارش ها رو بیام بدم دچار یأس فلسفی میشن مردم. بعضی هاشو خودم دونه دونه گفتم خب کدوم وزارت خونه است، خودم رفتم تو اون وزارت خونه، میگم کیه مسئولش، میخوام برم صحبت کنم، آقا من نیرو آزاد گردانم دیگه، بریم ببینیم کیه. میگم آقا شما چرا این کارو میکنید، میشم صحبت میکنم، شما فکر نکنید بی حساب، سعی میکنم من بی حساب کتاب حرف نزنم، اطلاعات بگیرم بدونم. آقا میگم 4 تا نماینده مجلس رفتن فلان بحران رو از نزدیک دیدن، 4 تا جوان رفتن تو دلشون تو دل فلان بحران، میگم چی بود ماجرا، شما دقیق به من بگو. سعی میکنم، البته نمیخوام میگم حالا من عقل کلم و یا همه چی اطلاعات دارم. چرا ما از ظرفیت همون نهایت استفاده رو نمی کنیم؟ خب این درد دیگه، دینداری الان مرزش اینجاست، انقلابیگری مرزش اینجاست، جهاد و شهادت مرزش اینجاست. فقط دزدی کردن نیست که ما بگیم طرف راحت نشسته اونجا میگه آما که دزدی نکردیم، اینا پروندمون پاکه پاکه. فقط دزدی نکردی؟ اینجوری ما میخواییم آقا امام زمان علیه السلام بیاریم؟ امام صادق علیه السلام چی فرمود؟ من شاید من 150 بار بیشتر این روایت امام صادق علیه السلام رو خونده باشم که آقا امام صادق علیه السلام به یکی از اصحابش که گفت آقا کاش شما امام حاکم بودی، ظهور کرده بودی، حکومت الان داشتی، فرمود اگه من داشتم که شما باید شب تا صبح به برنامه ریزی میپرداختی؟ صبح تا شب به خدمت کردن میپرداختی. امام صادق علیه السلام از پرکاری مسئولین حرف زده در حکومت آقای امام زمان. بعدش هم میفرماد جز نان خشک و لباس خشن داشته باشی جهنم جات. آقا انتظار ما رو از مسئولین بردن بالا دیگه، ائمه و این دین ماست. حالا این حکومت اسلامی شده، خب این انتظار هم مسئولین داریم دیگه، خب معلومه دیگه. تقوای مسئولین رو ول کنن، بچستم به تقوای مردم. اینقدر رفقا نصیحت میکنن، میگن بابا تو 4 نفر اومدن 4 تا نصیحت اخلاقی بکن، برو دیگه ولمون کن دیگه، بابا خودتو درگیر میکنی با مافیاهای آنچنانی. خب دوباره این جمله رو میخونم. یه زمانی زمان جنگ میدونید درد ما چی بود؟ میسوختیم. درد ما این نبود که دشمن به ما حمله کرده، حمله کرده دیگه، ما بالاخره باید داریم دفاع کنیم دیگه، انقلاب کردیم، کار مهم میکردیم، استقبال جهانی بهش برخورده، ما بمونیم نابودش کردیم قطعا، و مقدم سازی ظهور جونم باید بدیم، اصلا عشق صفا محبت، جبهه جای ناراحتی و دردمندی نداشت، درسته؟ ولی یه دفعه می دیدیم که یه جایی مشکل خورده، دونه دونه داریم شهید می دیم، اسیر می دیم، دونه دونه داریم وضعیت های خیلی ناجور. بعد چی پشتشه؟ عدم پشتیبانی دولت. اینا می سوزوند آدم ها به حدی که امام در بیانیهشون بود فکر کنم اون اواخر جنگ، ببین چی شده بود، امام میفرمود امروز، حالا تعبیر شبیه به این، کوتاهی کردن در مسئله جنگ و دفاع مقدس خیانت به رسول الله است. امام کسی کوتاهی کرده؟ اگه کسی کوتاهی نکرده که خب خیلی بعد آدم این جمله رو بگه، همه دارن پر کار میکنن، بعد امام هم همینجوری فرمودن که خیانت به رسول الله هست. این مرا میسوزند. خدای من، حالا من یه چشمش رو دوباره بگم، من میدونم این هر نمونه ای از اینا رو میگم به یک مافیاهایی برخورد میکنه که مثلا بچه ها رفتن، میشناسم اون مهندسشو، اون سید بزرگوار رفت با چند تا کارخونه شخصی، تقریبا شخصی بودن، بله اینجوری که یادمه، صحبت کرد با 4 جوان مهندس، این لوله خمپاره انداز رو اینا تونستن بسازن. میگه رفتیم پیش وزیر مربوطه، گفتیم ما میخوایم اینو تولید کنیم تو کشور، رسما گفتش که نه ما نمیتونیم اینا رو تولید کنیم. گفتم آقا کارخونه اعلام کرده میتونیم، این پلتفرمش، این همه نقشه‌هاشو بردم گوشم رو میز. اون وزیر مربوطه دستیار بی مربوطه خودشو داد میزنه، میگه که تو چی کار میکنی اینا میرن سراغ کارخونه ها، بچه ها دارن می جنگن، کارخونه میگه من می سازم. خب خط این دوتا رو پیدا کنید، اینا هستن دیگه، شما این کاره نیستید، ناراحت میشید شما. صنعت داخلی پشتیبانی دفاع مقدس بکنه، دور میز نشستید میخواد بخوابونید. ایران از نظر ظرفیت های استفاده نشده طبیعی و انسانی در رتبه اول جهان است. آقا من نمیتونم از این جمله بگذرم. بعد میفرماید چی؟ بیشک شما جوانان مؤمن و پرتلاش خواهید توانست این عیب بزرگ را برطرف کنید. این امر جامعی است که رهبری دارن اعلام می‌فرمایند. دهه دوم چشمنداز باید زمان تمرکز بر بهره برداری از دستاوردهای گذشته و نیز ظرفیت‌های استفاده نشده باشد و پیشرفت کشور از جمله در بخش تولید و اقتصاد ملی ارتقا یابد. بنده معتقدم ما بهترین صنایع او، از این گوشی های موبایل که به نظر میرسه خیلی پیشرفته باشه تا لپتاپ تا خیلی چیزهای دیگر رو میتونیم تو داخل با حمایت دولت تولید کنیم. آخه بابا من آدماشو میشناسم. میتونیم برید ببینید کشورهای دیگه در حمایت از تولید کنندگانشون چه میکنن. خب ببینید، من چون هی ما داریم سخنرانی میکنیم میریم جلو با هم گپ میزنیم، حالا من که سخنران واقعا نیستم، داریم صحبت میکنیم با هم دیگه. خب اگرم ما بحث اخلاقی میگیم، بحث فردی میگیم، برای اینکه بنیانهای تربیتی و فرهنگی این مسائل رو جا بندازیم فداتون بشم. آخرش باید اینا درست بشه دیگه. اگه راست میگی دین شما رو تربیت میکنه کوپ است. ببین حرف دیگه. خب در این سخنرانی اخیر، حالا من تاریخش رو داشت نکردم، احتمالاً همین سخنرانی 14 خرداده، میفرماید هر جامعه زنده و پویایی به تحول احتیاج دارد. ما امروز به تحول احتیاج داریم. امام زمان از ما بپذیر که ما در جهت فرمایش آقا داریم گفتگو میکنیم. ما امروز به تحول احتیاج داریم در بخش های مختلف. ببینید حالا دوباره یه قسمت دیگه از صحبت، انتظار من از خودم و از جوانهایمان و از ملتمان و از نخبگانمان این است که در فکر ایجاد تحول در بخش‌های مختلفی که نیاز هست باشیم. حل؟ شما هم که ماسک زدید من نمی‌بینم چهره شریف شما رو، الان نیمی از چهره شما پیدا نیست، فقط خیلی خندتون شدید میشه روی چشم‌ها، من یه ذره می‌بینم و عکس العملی تکونی کله اینا بلا بالاخره. خب بفرمایید. حل آقا روشنه دیگه، انتظار ایشون اینه. حالا ما برای تحول باید چیکار کنیم؟ شما بفرمایید. فرهنگ تحول رو باید بحث کنیم. موانع تحول پذیری از نظر روانی تو انسان چیه؟ اونو باید بحث کنیم. ریشه های تحول گریزی رو دین چجوری آدم رو تربیت میکنه که این ریشه ها رو بسوزونه، ریشه های تحول گریزی رو بحث کنیم. من جلسه قبلم اگر در مورد مواسات صحبت کردم، آخرش میخواستم به تحول برسم. اگرچه مواسات هم دوباره یک کسی میگفت تو که میگی مساوات، ما که گفتیم مساوات، میگی مواسات. اونم یه مسئله ایست که حضرت آقا مطرح فرمودن چندین بار تو صحبتهاشون. تازه بحث از مواسات خودش یه آمادگی روحیه برای ایجاد تحول. امساک نکنی، دست و دل باز باشی، بتونی پرداخت بکنی، بتونی بگذری، این خودش مقدمه است برای چی؟ برای تحول. خب دوستان من طبیعی تحول دشمن داره. حالا من دیگه فکر نکنم امشب برسیم به بحث مفصل درباره دشمنان تحول. حالا ابی نداره، همین که ما اهمیت تحول رو در کلمات حضرت آقا ببینیم این خودش کلیه. پس تو بیانیه گام دوم، درسته کلمه تحول در همین بندی که من برای شما خوندم ممکنه نبوده باشه، ولی معلومه که ما تحول میخوایم دیگه. اصلا فرمایششون معلومه دیگه که آقا ما اولین کشور هستیم در استفاده نکردن از ظرفیت ها. خب برای اینکه این درست بشه، اگه بخواد بدون تحول درست بشه، 2000 سال آینده هم درست نمیشه. اگه بخواد با این روند کاری درست بشه، تا 2000 سال آینده درست نمیشه. بعد من به شما ایستی بگم در این رقابت و مسابقه ای که تو منطقه و جهان هست، کافیه یه مسئولی بیاد خوب کار بکنه، کند کار بکنه، من ملت رو عقب میندازه، موجب نابودی میشه. همین کند کار بکنه، فقط همین. یه جاسوسی توی کشوری گرفته بودن، گفتم تو چی کار کردی تو این کشور؟ میگفت فقط من یه کاری میکردم کارا کند پیش بره. هرچی هم میگفتم بله داریم انجام میدیم، بلا داشتن انجام میدادن، یه کمی که کند انجام بدی هیچی تموم شد دیگه. ایشون میفرماید که انتظار من از خودم، از جوانهایمان، از ملتمان و از نخبگانمان این است که در فکر ایجاد تحول در بخشهای مختلفی که نیاز هست باشیم. ببین من هیچ تحلیلی رو پای صحبت‌های حضرت آقا مطرح نمی‌کنم، هیچ تفسیر اضافی نمی‌گم، دارم همینو فقط تکرار می‌کنم برای شما. اگه بخوام تحلیل بگذارم، میگم چرا خیلی وقتا یه مدتی آقا دیگه از مسئولین تقاضا نداره؟ سوال دیگه. در یک سخن دیگری ایشون در همین 14 خرداد زمینه‌های تحول رو تو چند موضوع بیان میکنه، اینم خوبه داشته باشید در ذهن شریفتون. میفرماید تو چه زمینه‌هایی ما نیاز به تحول داریم. در زمینه اقتصاد تحول به این است که ما بتوانیم بند ناف اقتصاد کشور را از نفت قطع کنیم. حالا این اصلا یه دهه سخنرانی داره این. بند ناف اقتصاد کشور را از نفت قطع کنیم، خیلی از راندخاری ها هم قطع میشه. حالا بگذاریم، یعنی بتوانیم اقتصاد بدون نفت را به وجود بیاوریم. تقریبا 30 سال آقا داره اینو میگه. این یک تحول به معنای واقعی کلمه است. لا اله الا الله. بعد بفرم ببینید صحبت‌های مقام معظم رهبری رو ببینید. حالا من یه داد میزنم، شما فکر می‌کنید من خیلی تند دارم حرف میزنم، والله من تندترین حرفام همیناست. ببینید این جمله بعدی رو ببینید. یا فرض بفرمایید در زمینه بودجه بندی‌های دولتی، دولت و مجلس بودجه را جوری ببندن که به معنای واقعی کلمه ناظر به عمل کرد باشد، ناظر به موضوع، ناظر به مسئله، ناظر به عمل کرد باشد. به تعبیری بودجه عملیاتی. البته ادعا می شود، دولت ها غالبا ادعا می کنند که بودجه عملیاتی است، ولی نیست. آقا یکی یقه بگیره، تو چرا بودجه عملیاتی نیست؟ بودجه کشور به معنای واقعی کلمه اگر چنانچه درست بودجه بندی بشود، یک تحول در امر اقتصاد به وجود بیاورد. اینو بعد از کی انتظار داشته باشیم؟ نمیدونم، بالاخره اینا مثلا موضوع دیگر رو تحول در آموزش و پرورش میفرماید آموزش های عمقی قرار بدهیم، عمقی، کاربردی، نه صرفا حفظی. درس ها و بحث های فایده محور را مطرح بکنید. مثلا میفرماید چی؟ در زمینه آموزش احتیاج داریم به تحول. تحول در زمینه مسائل آموزش این است که ما آموزش های دانشگاهی و دبیرستانی، حتی دبستانی را آموزش های عمقی قرار بدهیم، عمقی، کاربردی، نه صرفا حفظی. بعد میفرماید بعضی از درس ها در مدارس یا در دانشگاه ها تدریس می شود، برای آن کسی که دارد این را می خواند هیچ فائده ای تا آخر عمرش نخواهد داشت. چرا درست نمی شه؟ اون کی که دست خود ماست؟ والله آدم نمیدونه چی باید بگه. بعد دیگه توضیح میدن چرا بعضی از اطلاعات به درد دانش آموز یا دانشگاهی نمیخوره. رهبر انقلابی که از قبل از انقلاب مأنوس بوده با این فضاها. حالا بگذاریم تحول اجتماعی، میفرماید که یا در زمینه مسائل اجتماعی، مثلا مسئله تأمین عدالت یا حل قطعی مشکلاتی مثل اعتیاد، اینها خب واقعا یک مشکلات اجتماعی است، اینها را باید ما حل کنیم. یا در زمینه خانواده میفرماید که یا در زمینه مسائل خانواده، عرصه‌های تحول رو داره مطرح میکنه آقا. به معنای واقعی کلمه باید تحول ایجاد کنیم. امروز خبرها و گزارش‌های متقن به ما میگوید که کشور ما به سرعت به سمت پیری دارد پیش میرود. این خبر خیلی دهشتناکی است. دهشتناک، میدونید یعنی چی دیگه؟ خبر بدی است، از جمله چیزهایی است که آثار آن در وقتی ظاهر خواهد شد که هیچ گونه علاجی برایش متصور نیست. خب اینها را با تحول باید انجام داد، بایست انجام داد. در این زمینه ها باید تحول انجام بگیرد. آقا هنون یک سال نگذشته این سخنرانی ها. ببینید رفقا، نمیشه که ما ادعای امام زمانی بکنیم و مقدم ساز ظهور رو، همونجوری که امام در تعریف این انقلاب فرمودن، امام تعریفشون از این انقلاب این بود این انقلاب مقدم ساز ظهور باشه. نمیشه که ما تحول تو این عرصه ها ایجاد نکنیم بعد بخوایم مقدم ساز ظهور باشیم. پس کو ولایت مداری ما. خب بعد از این بحث من میخواستم 2 تا نکته دیگر رو بگم، اما دیدید دیگه هی میخوام تأکید بکنم، وقت زیاد از شما گرفته میشه. دو تا نکته رو میخواستم عرض کنم. یکی موانع تحول کیا هستن؟ برید تو تاریخ مراجعه کنید، موانع تحولی که امیرالمومنین علی علیه السلام میخواست در جامعه ایجاد بکنه، تحولی که 25 سال بود جامعه به سمت دیگه ای رفته بود، میخواست برگردونه، باید تحول ایجاد میکرد. برید ببینید چه جریاناتی مقابل ایشون وایستادن، قاسطین و مارقین و ناکسین. الگوی اون ستا رو همین امروز تو جامعه پیدا کنید، اینا موانع تحولن. دیگه امیرالمومنین علی علیه السلام یه افسانه که نیست، واقعیته. اگه بناس زندگی ایشون و تاریخ حیات ایشون و مبارزات ایشون به درد امروز نخوره، پس اصلا بگو کل این عالم عبث آفریده شده. ما الان باید تو جامعهمون قاسطین و مارقین و ناکسین رو پیدا کنیم. نمیخوام برچسب بزنم، بعضی ها ماشالله با هر ستا شبیهن، با هر ستا رفیقن، عمل کرده هر ستا رو دارن. اینا موانع تحولن. مارقین کیا بودن؟ مدعی، او مدعی هایی که کمر حکومت امیرالمومنین علیه السلام در دقیقه 90 شکستن، آقا دیگه نتونست بره مسئله راندخاری های معاویه رو حل بکنه. خب دیگه امشب در مورد این که موانع تحول پذیری چیا هستن تو روایات نمیتونیم صحبت کنیم و توی تاریخ اسلام نمیتونیم صحبت کنیم. این روایت رو در یک بحث دیگری تحت عنوان مکتب سلیمانی جلسه قبل، یعنی دهه قبل، یک جایی ما با دوستان در میون گذاشتیم. یه نفر به معاویه برگشت گفتش که معاویه، آخه میدونید دوستان من، معاویه‌ای که حریف امیرالمومنین هیچ جوره نبود، نه از نظر شخصیت خودش، نه از نظر توانایی خودش، نه از نظر امکاناتش، نه از نظر قدرت تبلیغاتی، نه از نظر قدرت عملیاتی، نه از نظر جمعیت، از هیچ جهت یه استان از حکومت امیرالمومنین علی علیه السلام داشت. خدایا چی کار کردی تو با این تاریخ اسلام برای ما؟ چی جوری دیگه میخواستی ما رو شیر فهم کنی؟ معاویه یه استان داشت، امیرالمومنین کل کشور رو، بعد معاویه غالب شد. خب شما نمیگی چرا؟ یه نفر از یاران معاویه به معاویه گفت چرا؟ حرف حقی زد، من الان به شما میگم. گفت معاویه میدونی چرا کم تو مقابل زیاد علی ابن ابی طالب پیروز میشه؟ خیلی جالبه، کم تو مقابل زیاد امیرالمومنین. معاویه به همون مقدار بیشتر، خیلی بیشتر از امیرالمومنین تو جنگ کشته داد، ولی کم تو چرا؟ اینجوری گفت، گفتش معاویه وقتی تو ساکتی مردمت ساکتن، وقتی حرف میزنی مردمت بازم ساکتن، وقتی دستور میدی همه اجرا میکنن، ولی امیرالمومنین وقتی حرف میزنه همه انقلت و قلت میکنن، هر کی حرف دیگه میزنه، وقتی ساکته بازم همه حرف میزنن، وقتی دستور میده حرفشو گوش نمیدن. به همین دلیل لشکر او بیشتره ولی لشکر تو کمتر، تو پیروز میشی. دیگه بفرمایید. اینا به خاطر چیه؟ به خاطر اینکه به رهبر ارکستر اگر کسانی که ساز دستشونه گوش نکنن، هر کی ساز خودشو بزنه چه خواهد شد؟ چه خواهد شد؟ امیرالمومنین علی علیه السلام علل این که تحول در جامعه رخ نمیده رو بیان میفرمایند. اینا دیگه بمونه انشالله برای شبهای بعد. ائمه هدا، رسول خدا علیهم صلوات المسلین، همه میان این تحول خواهی رو ریز ریز تو دل آدم ها مبانی تربیتیش رو ایجاد میکنن تا انسان ها بتونن تحول خواه باشن، آماده باشن برای به هم ریختن اوضاع، به هم ریختن اوضاع به نفع حق. و اون عبارت مقام معظم رهبری یادتون نره، چند شب پیش گفتم محافظه کاری قتلگاه انقلاب است. محافظه کاری البته میدونید طلبه هایی که محافظه‌کارانه صحبت میکنن بهشون میگن چی؟ بی‌حاشیه. و خود امیرالمومنین علی علیه السلام و یه کاری کرده بودن توی تاریخ که خیلی راحت بهشون چسبونده میشد. چی؟ دیگه حالا دیگه من چی بگم دیگه. موانعی هست، با این موانع باید جنگید، باید خسته نشد و این مبانی رو اولا تو خودمون ایجاد بکنیم. یا ابا عبدالله، یکی از جاهایی که حالا شاید تعجب بکنید شما من چیا رو به هم دیگه ربط میدم، خدا شاهده ربطش واضحه و خیلی بدیهیه، یکی از جاهایی که انقلاب درونی در انسان ایجاد میکنه، آدم رو انقلابی بار میاره. البته ممکنه کسی بیاد و بهره برداری نکنه، ولی یکی از بهترین مواقفی که آدم رو انقلابی بار میاره و منقلب میکنه انسان رو و انسان رو تحول پذیر میکنه همین روضه ابا عبدالله الحسین علیه السلام. زد، متحول کرد و تحول رو پذیرفت. وقتی که ابا عبدالله الحسین علیه السلام داشت خداحافظی میکرد با خواهرش زینب، زینبش رو به صبر و آرامش و حفظ عزت دعوت می کرد، در واقع از زینبش چی می خواست؟ زینبم، زندگی تو به هم ریخته و به هم ریخته خواهد شد فردا عاشورا، تو دیگه اون آرامش قبلی رو نخواهی داشت و همه بچه ها بپذیرید، صبر کنید، مقاومت کنید. پذیرفتن همه چی. آقا اینها بیابانگرد نبودن. من از نزدیک عشایر رو دیدم که کوچ میکنن، واقعا ماشاءالله آدم های قوی، آدم هایی که با کوه و دشت و صحرا انس دارن. تازه یه بار توی مسیری رفتم تو خیمهشون رو نشستیم، من هی میگفتم خوش به حالتون، اونا میگفتن نه آقا زحمت زیاده. بعد میشمردن از صبح تا شب ما چه کارهایی میکنیم، خیلی زحمتش زیاده، سنگینه، مثل این زندگی های شهری پر از رفاه طلبی و رفاه و آسودگی و اینها نیست. گفتم خب حق دارید، واقعا سخته، ولی بالاخره کسی که زندگی عشایری داره بدن قویی هم داره، این یه باد پیشونیش میخوره سردرد نمیگیره، این روی خاک یه وقت خار مغیلانی توی پای بچهش بره زیاد فاجعه نمیشه، بالاخره بچه مقاومه. ولی اینایی که تو شهر زندگی میکنن اگر ببری یه ماه اسیر کشی تو بیابونا حرکت بدی، به خدا نابودشون کردی. بعد یه سفر کوتاه اینایی که تو شهر زندگی میکنن زود باید به یه خونه شهری برسن، آب در اختیارشون باشه، مخصوصا اگر یه مش زن و بچه باشن که مردی آنچنان همراهشون نیست. این بچه کوچولو ها رو باید جمع کنن. اخبار به ما دقیق نرسیده، معلوم نیست چند نفر تو این راه به شهادت رسیدن، ولی شما برید تو سوریه هر چند جایی نوشتن اینجا یکی از همسران حسین از دنیا رفته، یکی از بچه های حسین از دنیا رفته، همون یکی یکی به شهادت می رسیدن. عاشورا رو ما یه چیزی شنیدیم. همه زندگیشون رو دادن. این دیگه ته زندگی فاطمه و علی علیه ما سلام بود که دوتا دختراشون هم دادن به اسارت، نوه کوچولوهاشون هم دادن به کتک خوردن و اسارت در راه دین. چه چابکی برای ما میاره؟ آیا نمیخوای هجرت کنی برای دین؟ آیا نمیخوای کتک بخوری برای دین؟ چه تربیتی میکنه این روزه ها ما رو؟ تا وقتی این روزه ها جلوی ما هست ما باید آمادگی تحمل سختی ها رو داشته باشیم. باید زخم زبان شنیدن، آقا زخم زبان شنیدن خیلی بده، روزه بخونم داد بزنید. عبیدالله ملعون برگشت گفت این خانوم کیه ما رو حساب نمی کنه، آدم حساب نمی کنه.
گفتن این دختر علی ابن ابی طالب نامرد، تو در صدر نشستی، دختر علی باید به عنوان اسیر در کف بنشینه. شروع کرد زخم زبان زدن، یک زخم زبانهایی. برگشت گفت دیدی خدا برادرت حسین رو کشت و دل ما رو شفا داد، شما رو ذلیل کرد و ما رو عزیز کرد. شروع کرد به بمباران کردن. ما یه چیزی میشنویم، معما چو حل گشت آسان شود. تاریخ عزت داده به زینب کبرا، ما الان دردمون ممکنه نیاد. میدونی این زخم زبان ها چه میکنه با انسان؟ یا زینب، بچه ها هم شنیدن وقتی اون نامرد داشت تحقیر میکرد و توهین میکرد و سرزنش میکرد. کسی گوش بچه ها رو گرفت که نشنون؟ برگشت زینب کبرا، قهرمانانه، مظلومانه، معصومانه، فرمود ما رأیتو الا جمیلا، خدا که فقط به ما لطف کرده، من چیز دیگری جز لطف خدا ندیدم. وای خدای من. عبیدالله ملعون گفت این خانم با چه شوکتی، حالا تعابیرش نزدیک به این تعابیره، با چه شوکت و عزتی اومده، هرسش در اومد، کفرش در اومد. ظاهرا خانم بی‌اعتنا حتی پشت به جلسه اینها نشسته باشه، بی‌اعتنایی کرده باشه. اینا دیدن چجوری این زینب کبرا این ابهت رو برای خودش درست کرده. یکی از رازهاش رو به شما بگم، غیر از شخصیت و منش خود حضرت زینب کبرا، این بود خانواده های شهدای کربلا همه اطراف زینب بودن، مثل یک سلسله محافظینی بر این عزت می افزودن. میدونید نامردا چی کار کردن؟ خانواده شهدای کربلا مثل همسر حبیب ابن مظاهر و دیگران رو تو کوفه آزاد کردن، گفتن دیگه خواستیم اسیری ببریم، فقط دخترای علی، فقط همسر حسین، فقط دخترای حسین دیگه. اینا محافظم نداشتن، دو تا خانوم نبودن دور اینا رو بگیرن. آخه یا ابا عبدالله، شما چقدر آماده بودی برای دادن همه چیز در راه خدا، برای گذشتن از همه چیز در راه خدا. چی باقی مونده بود از این بچه ها دیگه برگردن مدینه؟ تازه به مدینه رسیدن، همه کسو از دست دادن. آقا بیابانگردی نبوده، تازیانه نبوده، زندان نبوده. مردم این هفته‌ای که شما دارید عزاداری میکنید در برخی از نقل‌ها هست، زینب کبرا و اهل بیت رو تو کوفه در سیاه چال زندان کردن. خرابه ها مال بعد از کوفه بوده. آفرین که کاروان زینب رها نکردید. برای چی شما این شبا میاد روزه؟ تازه به مدینه رسیده، حالا مردم شیون، همه جوانای بنی هاشم، مردم هم که میگم یعنی نزدیک ها، آشناها، اینا شیون میزنن. جوانای بنی هاشم همه قلم قلم شدن، اومدن به استقبال این کاروان. عبدالله ابن جعفر همسر حضرت زینب هم اومده، چشماش دیگه حالا ظاهرا نابیناست، نمیبینه، این میگه زینب هم کجاست؟ تو همون زمان اومدن به عبدالله ابن جعفر میگن که عبدالله ببین چه مصیبتی بر سر ما آمد، اینا همش تقصیر حسین توه. دیگه زینب میتونه توی مدینه گریه کنه؟ پیش دشمنا گریه نکنه، عزت حسین رو حفظ کنه، تو مدینه هم گریه نمی کنه. دیگه میگن زینب مات همینجور یه گوشه ای رو نگاه میکرد، انقدر نگاه کرد تا دق کرد، به شهادت رسید. علا لعنت الله علی القوم الظالمین، خدا ما رو ببخش و بیامرز، آنی و کمتر از آنی ما رو به خودمون وامگذار. در دو دنیا ما رو از ابا عبدالله الحسین علیه السلام جدا مگردان. خدای مدیران و مسئولان مسمس کننده رو اگه قابل هدایت نیستن ریشه کن بگردان. خدای به جوانهای انقلابی ما، به مردم مؤمن ما قدرت ایجاد تحول در پیشرفت جامعه عنایت بفرما. خدای دردهای دل امام زمان، دردهای دل نایبش، دردهای دل ما قرار بده، ما رو صاحب این لیاقت قرار بده که دردهای دل امام زمان رو برطرف کنیم، دردهای دل مقام معظم رهبری رو برطرف کنیم. خدای کشور ما الگوی پیشرفت در جهان قرار بده، کشور ما رو دعوت کننده به حکومت و تمدن مهدوی خدایا قرار بده. خدایا مکر دشمنان ما به خودشون برگردان، نفوذی ها که کم و بیش هستن قطعا در کشور ما خدایا به حق حضرت زینب سلام الله علیها رسوا و نابود بگردان. و صلی الله علی محمد و آله الطاهر.
بیان منوی نقطه آی آر.